با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من و همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. مجله بسیار فشرده ای رو پیش رو داریم و فرصت زیادی نیست تا بتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم، اما اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر خبرها رو بشنویم، برگردیم به سرعت سمت شما و پی بگیریم آنچه در این مجله در ادامه در این 30 دقیقه که چند ثانیه ایش رو پشت سر گذاشتیم خواهیم شنید. پروانه وحیدمنش اینجاست با آخرین خبرها.
ممنون محمد. درود شنوندگان گرامی. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 409 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 115000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر گذشته است. بیش از 7000 تن نیز در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند. بسیاری از نهادها آمارهای وزارت بهداشت را نادرست می‌دانند. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است که آمار واقعی مرگ و میر روزانه بر اثر کرونا در کشور بالاتر از 1500 نفر است. ابراهیم رئیسی با وجود قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 25 شهریور به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان به این کشور سفر می‌کند. ابراهیم رئیسی در سفر رسمیش به تاجیکستان در نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای نیز شرکت خواهد کرد و بر اساس گزارش‌ها در حاشیه این نشست با شماری از سران کشورهای عضو دیدار و گفتگو می‌کند. تاجیکستان در حالی از ابراهیم رئیسی برای سفر دعوت کرده است که نام آقای رئیسی از آبان 1398 در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و سال 1398 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است. ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان 67 به نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی نیز متهم است. با این همه گفته می‌شود انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد. برای دادگاه انقلاب اهواز، فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران معترض شرکت هفت‌تپه به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. ناصر زرافشان وکیل خانم زیلابی گفته است که وی در رأی دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. به گفته آقای زرافشان این حکم تاوان دفاع از کارگران است. کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر در ایران است و حدود نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت از سال 94 پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات گسترده‌ای مواجه شد و کارگران شرکت در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی به محکومیت برخی از کارگران به زندان منجر شد و با وجود لغو حکم خصوصی شدن این شرکت، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان کماکان ادامه دارد. مجید سعیدی، عکاس سرشناس ایرانی که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، پس از 3 هفته بازداشت آزاد شده است. آقای سعیدی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرده نوشته است که در طول دوره بازداشت برای او پرونده قضایی تشکیل شده و او به تبلیغ علیه نظام و عکس برداری و مستندسازی از اماکن حساس نظامی متهم شده است. آقای سعیدی بازداشت خود را به سریال امنیتی گاندو تشبیه کرده است. او به زمان تشکیل دادگاه و نهادی که او را بازداشت کرد اشاره نکرده، ولی تاکید کرده است که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است. مجید سعیدی در سال 1392 برای مجموعه عکس‌هایش به عنوان زندگی در جنگ که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد، برنده جایزه انجمن لوکاس دولگا شد. این انجمن هر سال به عکاسان خبری جایزه اهدا می‌کند که به گفته آن در دفاع از آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند. و طرف‌های اروپایی برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه روز دوشنبه از اعمال فشار در شورای حکام برای صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران منصرف شدند. به گزارش رویترز این تصمیم در پی دیدار رافائل گروسی از ایران گرفته شده و طرف‌های برجام نخواستند فعلا اقدامی انجام دهند که امید رسیدن به یک توافق با ایران از بین برود. محمد.
بله، پروانه بود و آخرین خبرها که به سرعت براتون خوند، این سرعت رو حفظ می‌کنیم و میریم سراغ مجلمون. میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله جمشید زند و کارگردان فنیش حسن حسنی. با هم ورق میزنیم. کرونا در ایران از آمارهای مناقشه برانگیز تا سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون با سپیده بهکام. ابراهیم رئیسی در اولین سفر خارجی خود پنجشنبه برای اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان می‌رود. اهمیت این سفر در چیست؟ خواهید شنید از تورج عطابگی، استاد دانشگاه در هلند. تخلیه اولین محموله سوخت ارسالی ایران به لبنان در سوریه با حمید فاطمی. و ابراهیم رئیسی میگوید مصوبه لغو سند آموزشی 20C یونسکو اجرا شود. در این باره همراه خواهیم شد با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار در حوزه کرونا. از اونجایی که وقت هم زیاد نیست، بذارید بریم سراغ مهمترین اخباری که تا این لحظه مخابره شده در این حوزه. بخشش قطعا نگرانی های شماست و پرسش هایی که برای همه شهروندان ایجاد شده. سپیده بهکام با ماست تا برای ما بگه که چه اتفاقاتی رخ داده با توجه به این که گفته میشه که وضعیت واکسیناسیون سرعت نسبی پیدا کرده. سپیده.
درست محمد، بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در واقع میشه گفت سیلی از واکسن های خارجی روانه ایران شد. اونطور که گمرک ایران اعلام کرده چیزی نزدیک به 50 میلیون دوز واکسن کرونا در کل وارد کشور شده که 2/3 از این میزان در زمان دولت ابراهیم رئیسی روی کار اومده، که موضوعی که به هر حال جنبه تبلیغاتی برای دولت 13 پیدا کرده و در این حال ادهی میگن که کمکاری شده در دولت قبلی. حتی ادهی در قالب طرح تحقیق و تفحص میخوان اقدام بکنن علیه دولت حسن روحانی و وزارت بهداشت او، اما ادهی هم میگن که در دولت او یک سری مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها وجود داشته که افرادی بودن یا گروه هایی بودن که منتظر بودن آقای روحانی دولتش کنار بره و بعد با شتاب بخشیده شدن به واردات و واکسن محبوبیت ایجاد بشه برای ابراهیم رئیسی. بارحال ما دیدیم محمد در دولت قبلی خود شخص رئیس جمهوری یا سخنگوی او یا رئیس بانک مرکزی گفتن که مشکل واردات واکسن مربوط میشه به تحریم ها، اما خب این ورود میلیونی واکسن ها این سوال رو ایجاد میکنه که خب چه تفاوتی ایجاد شد الان، آیا تحریم ها برداشته شد یا چی شد. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران یک گفتگوی داشته با عصر ایران و توضیح داده که این حجم از واردات در واقع مربوط میشه به سفارش هایی که در دولت قبلی انجام شده، تمام پرداختی ها انجام شده بوده و الان شاهد واردات واکسن هستیم. اون توضیح داده که اگر قرار بود همه درخواست ها و پذیرش از سوی شرکت ها و غیره و غیره انجام بشه، همین الان 5-6 ماه طول میکشه و در دولت جدید فرصت این کار نیست. بنابراین سفارش ها به گفته او مربوط میشه به دولت قبلی. در جایی از صحبتاش هم آقای پزشکیان اشاره میکنه به آمار مرگ و میرهای کرونایی که حالا در 24 ساعت گذشته به 408 نفر رسیده. او میگه که آمار واقعی بالاتر از 1500 نفر در روز هست. محمد
سویده، مثلا یک نگاهی هم بکنیم به واکسن هایی که به هر حال داره وارد ایران میشه و حالا شاهد این هستیم که یک جوری میشه گفت که انگار شیر واکسیناسیون به قولی باز شده و نسبت به گذشته اوضاع تغییر کرده در دولت ابراهیم رئیسی. از طرفی چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک نکته دیگه هم که وجود داشت صحبت های وزیر بهداشت بوده که بد نیست به اونم یه نگاهی بکنیم، به خاطر اینکه در هیچ جایی هنوز واکسیناسیون 6 تا 18 ساله ها نبوده، به ویژه 6 ساله ها. به هر حال حالا شنیده بودیم مثلا در مورد 12 ساله ها در همین جمهوری چک اقدام کرده بودن به واکسیناسیونشون با فایزر. اون وضعیت به چه صورتی و صحبت آقای عین اللهی چقدر اصلا محلی از حالا بتونیم بگیم اعراب داره در این باره؟
ببین در صحبت‌هاش وزیر بهداشت دیروز اعلام کرد که برنامه‌ای هست برای واکسیناسیون زیر 18 ساله‌ها و توضیح داد که مربوط میشه به سنین بین 6 تا 18 ساله در افراد در سنین مدرسه هستند. موضوع اینجاست که اولا هنوز واکسنی همونطور که گفتی برای کودکان زیر 12 سال اصلا وجود نداره، یعنی سازمان جهانی بهداشت چیزی به این عنوان تایید نکرده. فقط تنها واکسنی که وجود داره اون هم برای افراد بالای 12 سال فایزر هست که این در واقع میلیون ها واکسنی که تا الان در ایران وارد شده هیچ کدومش هنوز فایزر نیست. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که آسترازنکا، مدرنا، سینوفارم، سینوواک و جانسون ان جانسون هیچ کدوم، یعنی اینا همه اونایی هستن که تایید شدن به علاوه فایزر، هیچ کدوم برای افراد زیر 18 سال توصیه نمیشه تا مطالعات بعدی. بنابراین همه واکسن هایی که در حال حاضر در ایران استفاده میشه مناسب افراد زیر 18 سال نیست. واکسن های داخلی هم که اصلا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو ندارن. محمد،
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آخرین اخبار کرونایی. اگر سری بزنید به شبکه اینستاگرام، شبکه اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام، اونجا هم مطالب مفصلی در این باره هست، از جمله نگاهی به صحبت‌های مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی که گفته آمار واقعی قربانیان کرونا روزانه بالاتر از 1500 نفره، که خیلی این بحث برانگیز شده بود و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام نظر خودشون رو داده بودند و گفته بودند که به نوعی اعلام کرده بودند که مسئله محرز بوده، یا اینکه نمیشه اعتماد کرد به این آمار، و یا اینکه اینها تازگی نداره. از اول هم آماری که میدادند به نوشته یکی از همین کاربران غیر واقعی بود، حتی خود مسئولان هم میدانند، دائم میگفتند آمار واقعی چند برابر تعداد اعلام شده است و چیز تازه‌ای رو میگن که آقای پزشکیان نگفته. همچنان با شما همراه هستیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک توقفی میکنیم، فاصله میگیریم و برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ولی رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی قراره که بره به دوشنبه در تاجیکستان. گفته شده که دعوت رسمی ازش صورت گرفته از طریق دولت تاجیکستان برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای. ایران مدت هاست که عضو ناظره و گفته میشه که این بار قراره که با عضویت دائم ایران موافقت بشه، با توجه به اینکه موانعی همواره وجود داشته برای عضویت دائم ایران در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای. اما وجود افغانستان، که افغانستان هم در این در از هنوز عضو دائم نیست، و مسائلی که افغانستان هم داره شاید یکی از مهمترین نکاتی باشه که به ظاهر در این اجلاس بهش پرداخته خواهد شد. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن در هلند، و از او ابتدا پرسیدم که پیمان شانگهای رو کمی برای ما توضیح بده که اصلاً به چه صورتی کار میکنه و فعالیت میکنه.
باشگاه شانگهای یک باشگاه سیاسی، نظامی، اقتصادی که عمر 20 ساله ای داره و به نقد 8 عضو داره: چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، و چند عضو ناظر داره و همینطور چند کشور هستند که در لیست انتظار هستند که به عضو ناظر در بیان. 3 شاخص یا شناسی عمده این باشگاه در حقیقت مبارزه با جدایی طلبی، تندروی و تروریسم بود، و به هم تندروی سیاسی. به همین خاطر بر اساس این شناسه این باشگاه قوام گرفت و اون زمان در حقیقت بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باشگاهی بود که بیشتر خورند و پسند روسیه و چین بود. اما همینجا اشاره کنم که روسیه به تدریج متوجه شد که چین داره در حقیقت سلطه خودش رو بر این باشگاه تحمیل میکنه و بنابراین تلاش کرد که اعضای تازه‌ای رو به این باشگاه جلب کنه، شاید به برکت حضور این اعضا از توان تاثیرگذاری چین کاسته بشه. روسیه خیلی مقیده و پافشاری میکنه که ایران به عضویت این باشگاه در بیاد.
اما یک نکته ای وجود داشته پیش از این، الان همه به این سمتن، حتی صحبت میشه از اینکه تاجیکستان هم که پیش از این موضع نامشخصی رو داشت، حالا شاید بیشتر به خاطر موضوع اون نهضت اسلامی تاجیکستان در قبال عضویت ایران، اونها هم دارن موضع نرمتری نشون میدن به ظاهر که ایران عضو بشه. اهمیت عضویت برای ایران در چیست که میخواد عضو دائم باشه در سازمان همکاری های شانگهای؟
کنفرانس شانگهای یا باشگاه شانگهای یک بستر در حقیقت نظامی، اقتصادی، سیاسی، همونجور که اشاره کردم، که بخش هایی از آسیای مرکزی و آسیای شرقی رو در حقیقت در بر میگیره، هرچند که ترکیه هم تقاضا کرده که به عنوان عضو این کلوب یا این باشگاه در بیاد بیرون. اما همینجا اشاره کنم که در سالهای گذشته ما به توانایی‌های نظامی این باشگاه بیشتر و بیشتر پی بردیم و این باشگاه، این در حقیقت پیمانی که شانگهای نام داره، تلاش کرد که اعضای خودش رو بیشتر و بیشتر زیر یک چتر پیمان امنیتی و نظامی بیاره. به همین خاطر هم ایران تلاش میکنه که با سیاست روبه شرقی که تعیین کرده و اعلام کرده، بیشتر و بیشتر خودش رو متعین کنه با این بسترهایی از این دست که به هر صورت گمان میکنه میتونه گزینه ای در برابر مبارزه پایدار و دیرینه ایران با ایالات متحده امریکا و غرب باشه.
ایران پیش از این یکی از موانعی که براش وجود داشته مسئله تحریم‌هاش بوده و اینکه خب زیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بوده. از طرفی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داره، حالا به صورت اسمی، اگر که این وضعیت بخواد تغییر کنه در آینده اون داستان دیگری است. اما حضور آقای رئیسی در این اجلاس و شرایطی که داره، شرایط خاص ایران، تا چه اندازه اجازه میده که واقعا این بار ایران به عضویت دائم در بیاد، اونطوری که رسانه‌های ایران دارن مانور میدن؟
ببینید، از اون که این نخستین سفر آقای رئیسی در هیئت ریاست جمهوری، بنابراین براش بسیار مهمه و دیداری هم که داره با سران روسیه و چین براش بسیار بسیار مهمه و عضویت ایران در این باشگاه به نظر من گمان نمی کنم که میسر باشه، به خاطر اینکه عمده مسئله ای که در حال حاضر این باشگاه باش روبروست مسئله افغانستانه، به خاطر اینکه بسیاری از این اعضای این باشگاه مشکل دارن با حکومت طالبانی که به قدرت رسیده. از طرف دیگه چین هم که حمایت تلویحی کرده از طالبان، تلاش میکنه که تنها به عنوان یک قدرت دخالت نداشته باشه و حمایت باقی اعضای کنفرانس شانگهای هم به خودش جلب کنه، اما این میسر نیست. بنابراین عضویت ایران رو من در این نشست بعید میدونم.
بله، شنیدید نظر تحلیلی تورج عطابکی رو، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و واسطه مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، درباره اولین سفر خارجی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان شانگهای. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که باز هم یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و این بار بریم به لبنان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، روز دوشنبه 22 شهریور ماه گفته که اولین محموله سوخت جمهوری اسلامی ایران که برای به گفته او کمک به لبنان در اوج بحران اقتصادی این کشور ارسال شده، روز یک شنبه در سوریه بارگیری شده. حمید فاطمی برای ما جزئیات بیشتری داره.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، ماه گذشته خبر داده بود که او امکان خرید سوخت از ایران را به منظور جبران کمبود سوخت در لبنان فراهم آورده است. حسن نصرالله روز دوشنبه 22 شهریور در یک سخنرانی تلویزیونی از دولت سوریه برای تحویل محموله سوخت از ایران تشکر کرد و گفت که این محموله تا روز پنجشنبه هفته جاری به لبنان خواهد رسید. دو منبع مطلع روز پنجشنبه 11 شهریور به خبرگزاری رویترز گفته بودند که حزب الله لبنان قصد دارد نخستین محموله سوخت ایران را از طریق زمینی و با کامیون از سوریه به لبنان منتقل کند تا از بروز هر گونه مشکل در خصوص تحریم‌های آمریکا جلوگیری کند. دبیر کل حزب الله لبنان در اواخر مرداد ماه اعلام کرده بود که نفتکش‌های ایرانی سوخت را در بنادر لبنان تخلیه خواهند کرد، اما در پی هشدارهای آمریکا نهایتاً انتقال سوخت ایران به لبنان از طریق سوریه انجام گرفت. در آن زمان 4 سناتور آمریکایی هشدار داده بودند که واردات نفت از ایران برای لبنان می‌تواند پیامدهای شدیدی به همراه داشته باشد. سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی و سرطانی بدخیم توصیف کرده و افسوده بود که اخبار بسیار نگران کننده‌ای در مورد نفوذ به گفته وی بدخواهانه ایران به ویژه در تأمین سوخت شنیده است. بدین سان بود که حسن نصرالله روز دوشنبه در نطق تلویزیونیش اظهار داشت: به ما گفته شد که اگر این کشتی به لبنان بیاید به کشور لطمه می‌زند و چون ما نمی‌خواهیم به کشور لطمه بزنیم سراغ گزینه‌های دیگری رفتیم. حسن نصرالله روز دوشنبه همچنین گفت که کشتی دوم حامل سوخت نیز تا چند روز آینده به بندر بانیاس سوریه می‌رسد. به گفته حسن نصرالله کشتی‌های سوم و چهارم هم با بار گازوئیل و بنزین در راه هستند. نصرالله همچنین از سفر اخیر مقامات لبنان به دمشق برای تحقق انتقال سوخت ستایش کرد. او در ادامه گفت که سوخت وارد شده از ایران به بهای زیر بهای تمام شده به نیازمندان فروخته می شود و افزود این هدیه است از جانب حزب الله و جمهوری اسلامی ایران. به گفته او بهای نخستین محموله سوخت ایران با لیر لبنان پرداخت می شود. این در حالی است که ارزش لیره لبنان ظرف 2 سال گذشته 90% سقوط کرده است. لبنان از 2 سال پیش با بحران اقتصادی شدیدی روبروست. بنبست سیاسی بر سر تشکیل دولت جدید هم باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شده است. همزمان با سقوط 90% ارزش پول ملی لبنان، ذخایر سوختی این کشور تقریبا تمام شده و بهای مواد غذایی نیز تا 550% افزایش یافته و در مجموع 3/4 جمعیت لبنان به ورطه فقر افتادند. مخالفان حزب الله لبنان میگویند خرید سوخت از ایران لبنان را که همکنون نیز دچار چنین سختی هایی است در معرض خطر تحریم ها قرار میدهد، خاصه با توجه به اینکه واشنگتن حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی گذاشته است.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما میخواییم بپردازیم به مسئله سند BC یونسکو. یک توضیحی من بدم که سند BC یونسکو قرار بوده که برای دگرگون کردن جهان ما و برای توسعه پایا یا حالا بگیم توسعه پایدار به کار بیاد، و اون چیزی که مشخص بود این بود که از سال 2016 قرار بوده که این سند در کشورها عملیاتی بشه. اصولی هم که براش در نظر گرفتن کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، که قراره که اینها بر اساس در نظر گرفتن و حفظ، این رو باید حتما بگیم، حفظ تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و همچنین مسئولیت مشترک و پاسخگویی پیش برده بشه. در ایران این سند با عنوان BC یونسکو شناخته میشه و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در آخرین مراحل در دولت حسن روحانی جلوی پیوستن ایران به این سند رو گرفت که بسیار بحث برانگیز شد. اما روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، مصوبه لغو این سند آموزشی یونسکو رو اجرا کرد و به این ترتیب این سند به نوعی میشه گفت دیگه شاید از دستور کار خارج شده. اما از دستور کار خارج شدن یا لغو سند آموزشی BC یونسکو چه تأثیری میتونه بگذاره؟ آیا این تأثیراتی رو برای ایران داره در عرصه‌های بین‌المللی و در عرصه داخلی خودش، با توجه به اینکه ایران مبنای دیگه‌ای رو برای خودش تعریف میکنه و میگه که سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش رو در برابر سند BC یونسکو قرار میده؟ در اینجا همراه هستیم با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، تا یک نگاهی بکنیم اصلا به اقدامی که آقای رئیسی انجام داد بعد از این همه کشمکشی که دولت آقای روحانی داشت بر سر همین سند بیسی. آقای پیوندی بهتون سلام میکنم. آیا این آغاز جدیدیه برای نظام آموزشی ایران بعد از این همه کشمکش، یا نه در بر همون پاشنه گذشته خواهد چرخید و حالا سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش هم که ازش صحبت میشه در اصل میشه گفت بیشتر یک مسئله تئوری که در برابر سند بی سی قرارش میدن؟
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام میگم. من فکر کنم این سوال در واقع اصلی ترین سواله. ما اگر به 10 سال گذشته برگردیم میبینیم که در واقع بخشای اساسی این سند، حتی زمانی که ایران به یکی از امضا کنندگان آن تبدیل شده بود و مشارکت کرده بود در تهیه‌اش، هیچ وقت در واقع در ایران نه اجرا شد و نه قابلیت اجرایی را داشت با ساختارهای کنونی. برای اینکه همونجوری که شما گفتید، سند تحول بنیادی نظام آموزشی ایران اساساً فلسفه و روحش در تضاد با سند بیستیه که مبتنی بر رفع تبعیض، در حالی که سند تغییر در واقع بنیادی نظام و تحول بنیادی نظام مشاورش اساساً در واقع روح و فلسفهش بر اساس تبعیض و برتری دین شیعه و آموزش دین شیعه به عنوان دین برتر و نادیده گرفتن اقلیت‌ها، نابرابری جنسیتی و تمام اون مشکلاتی که نظام آموزش ایران در 40 سال گذشته باهاش درگیر بوده.
یک نکته که آقای پیوندی به نظر میرسه اینه که سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش که به نوعی در برابر سند بی سی یونسکو قد علم کرده، نگاه آرمانگرایانه‌ای داره به اطرافش و اون چیزی که در اصل براش بیان میکنن این که ایران جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری رو در سطح منطقه به دست بیاره، به ظاهر با این گونه آرمانگرایی شاید اصلا نشه به اون نقطه رسید.
ببینید، در سند تحول بنیادی یه بخشای وجود داره که به این اهداف برمیگرده. مثلا ما میبایسته طبق چه این سند چه سندهای دیگه اقتصادی و توسعه تا چند تا 4 سال دیگر جز به نمیدونم اقتصاد برتر منطقه‌ای باشیم یا خیلی هدف‌های بلند پروازانه دیگر. اما فراتر از اینها، این سند در حقیقت یک پیام داره و اون پیام در واقع پیامیه که هویت شیعی درش، هویت اصلیه و دانش آموزا باید با این هویت تربیت بشه.
یعنی نگاه ایدئولوژیک داره
کاملا، یه نوای کاملا بسته و ایدئولوژیک. یعنی اون تنوعی که در جامعه ایران وجود داره، تنوع قومی، تنوع دینی، تنوع سبک زندگی، همه تنوعی که جامعه ایران داره در هیچ جای سند در واقع در نظر گرفته نشده و ایران یک کشوری تصور شده که در حقیقت در واقعیت وجود نداره.
یعنی همون تنوعی که سند بی سی برش تاکید میکنه با حفظ اون تنوع به توسعه پایا برسیم.
بله، ما نمیتونیم به توسعه پایدار برسیم مگر اینکه انسان‌هایی که در اون کشور زندگی می‌کنن خودشون رو متعلق بدونن به اون سرزمین به طور واقعی و به رسمیت شناخته بشن و مشارکت بکنن. اگر ما در ایران با مهاجرت وسیع نخبگانمون، به خصوص نخبگانی که به اقلیت‌ها تعلق دارن، به خصوص نخبگانی که به زنان تعلق دارن، چون یه نوع در واقع تبعیض جنسیتی آشکار وجود داره، سر و کار داریم، درست به این خاطره که این افراد خودشون رو دیگه متعلق به این کشور حس نمی کنن و سند بنیادی تغییرات بنیادی نظام آموزشی ایران در حقیقت بر اساس این فلسفه بنا شده و برابری اصلا نمیتونه به حتی به اون هدفهای بلند پروازانه و آرمانهایی که شما ازش اسپردین در واقع دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه اون آرمانها ما رو یک کشور دیگه است. یعنی اون بلند پروازی اقتصادی و توسعه ما رو یک کشوری که درش مردم در واقع مشارکت بیشتری داشته باشن و مردم با جان و دل کشورشون رو دوست داشته باشن.
آقای پیوندی، چون فرصتمون رو به پایانه، در یک جمله میخوام بگید آیا نپیوستن یا رد کردن این سند از سوی ایران پیامد بین المللی خواهد داشت، اتفاقی رو رقم خواهد زد؟ اگر که در یک جمله بگید.
نه نه، به نظر من ایران امروز هم اجرا نمی کرده این سند ها، بنابراین ایران میتونه فقط منزوی تر بشه و تأثیر منفی در داخل بیشتر داشته باشه تا در خارج از ایران.
سپاسگزارم سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، که با ما همراه بودید از پاریس. نگاهی کردیم به سند بی سی و لغو شسوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بنا به درخواست آیت الله علی خامنه ای، که پیش از این هم مانع شده بود که دولت حسن روحانی این سند رو تصویب کنه، و اکنون که این سند کنار گذاشته میشه و در برابرش سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش قرار داره. شما که به هر حال فرزندی دارید که به مدرسه میره، فرزند روبه رشدی دارید، کدوم رو برازنده میبینید برای اینکه ایران به رشد و توسعه پایدار برسه؟ میتونید این رو با ما در میون بگذارید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.